أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب اول که بحث از این بود که آیا اعمال انسان مورد ملکیت قرار میگیره یا نه، با توجه به خصوصیت موضوع بحث، مورد نصاب، مورد کلام، که خصوصیتش این بود که اونچه مورد بحثه اعمال غور قبل وقوع المعاوضت علیه هم، اما عمل عبد یا عمل غور بعد وقوع ایجار و قید ایجار از معاوضات روی عمل، اینا خارج از محل بحث بود. ثبوت ملکیت در اونها مورد قبول قول معروف بود. اون چی که مورد بحث بود عمل غور قبل از وقوع المعاوضه. در این بحث که آیا در این محل نزاع که آیا مورد ملکیت قرار میگیرد یا مورد ملکیت قرار نمیگیره، برای نفی ملکیت، تعلق ملکیت به این اعمال، به دو وجه میشد استدلال بشه. وجه اول این بود که اگر ما عمل غور را قبل از وقوع المعاوضه با توجه به اینکه مالیتش که مورد قبوله، اگر ملکیت او هم مورد قبول بشود و این عمل مال مضاف به عامل باشد، اگر عمل غور قبل وقوع المعاوضه مال مضاف به عامل باشد به اضافه ملکیت، لازمه او ترتب احکام ملک هست بر اعمال، با حال این که ما میبینیم از جهت فتوایی ملتزم نیستن به ترتب احکام ملک بر این اعمال، چون با قدرت بر عمل شخص را مستطیل حساب نمی کنن، حکم وجوب حج را ترتیب نمی دن، یا با قدرت بر عمل شخص را مالک، شخص را بله دارای درآمد حساب نمی کنن، دارای مال حساب نمی کنن که خمس را بر او لازم بدانند، و همینطور در باب زمان و تهجیر و نظایر اینها. این وجه اول این بود. مناقشه در این وجه اول همون مناقشه، در حقیقت همون مناقشه است که به استدلال شده بود برای نفی ملکیت به این عدم ترتب احکام مال. چجور جواب دادن مرحوم اصفهانی و دیگران، چجور جواب دادن از این وجه برای نفی ملکیت، برای نفی مالیت؟ گفته بودن که این که ما میبینیم این احکام مترتب نمیشه، کاشف از عدم مالیت اعمال نیست، ولو مال هست، ولی ترتب احکام بر هر ما بر مال، عنوان مال منوط هست و مقید هست به این که مال مضاف به شخص باشد. این که ترتب پیدا نمی کنه در مورد اعمال، وجوب الحج یا وجوب الخمس، اینها ترتب پیدا نمی کنه چون مال مضاف نداریم. موضوع احکام امر خاص بود، مال خاص بود، چون مال خاص موضوع هست، اینجا مال خاص وجود نداره، روی این حساب حکم را بار نمی کردن. نه اینکه عدم ترتب کاشف از عدم مالیت باشه، این همین مناقشه، این همین اشکال نسبت به دلیلی که برای نفی الملکیه استفاده شده، این مناقشه به اون وارد میشه، به همین تقریبی که بیان شد که اون چرا که ما میبینیم عدم ترتب این احکام خاص مثل وجوب الحج و وجوب الخمس اینها در این مورد اعمال به قدرت بر عمل که هنوز به فعلیت نرسیده. این دلالت نمی کنه بر عدم حصول ملکیت، چون عدم ترتب ممکنه به این خاطر باشه که موضوع اون احکام خاص، موضوع اون احکام خاص من الحج و الخمس و غیر اینها، موضوع او ملک خاصه، زیغ داره، مطلق ملک سبب ترتب نمیشه. وقتی موضوع ملک خاص بود، ما از عدم ترتب این احکام نمیتوانیم اثبات بکنیم و به دست بیاوریم که کلن ملک نیست. نفی الملکیه را، نفی اصل الملکیه را نمیشه اثبات کرد. این بچه
منافع هم شما همین حرف رو میزنید
کجا؟
ملکیت منافع همین اصلا مترتب نمیشه. مثلا طرح شخص میامده ملکیت خانه خودش رو تا منافع خانه خودش رو تا 3 سال داده به من، به منفعت ماشینش رو تا 3 سال مثلا داده به من،
منتقل کرده، عقد واقع شده،
شما استفاده کن
بعد وقوع عقد اون در دیگه ایه. بعد وقوع ممکنه اونی که مورد نزاع قبل وقوع عقد قابلیت و منفعت رو اگه بخواید مورد نقض رو بیاری،
یا اون شخصی منفعت ماشینش رو خونش رو به من هبه کرده، منفعت رو
به من منتقل کرد دیگه، منتقل
منتقل.
اگه بگیم هبه منافع هم صحیح هست، هبه منافع صحیحه، بالاخره منتقل شده، عقد واقع شده بر منفعت. حالا این عقد بر منفعت واقع شده نسبت به او که از محل بحث خارجه دیگه، اونی که مورد نزاع هست در جایی را که قبل وقوع معاوضه هست. شما اگه به جای دیگه هم بخواید نقض بفرمایید، باید با توجه به خصوصیت مورد کلام باشه.
سوالم رو ترتب احکام استطاعت و خمس
بله. اگه نسبت به اون رو، اگه ملکیت نسبت به منفعت، اگر مالک شده باشه، منافع این خانه را در ظرف چند سال مالک شده به طوری که این میتواند این را به دیگری هم منتقل بکنه، قابلیت فروش را داره، قابلیت نقد کردن را داره، اونی را که مالک شده، منافعی را که مالک شده، قابلیتی که مالک شده به هبه یا به خریدن یا به اجاره بالاخره مالک شده، اگه به مقداری باشه که وافی به حج باشه، بلی مستطیع میشه دیگه.
چیز متمایز خارجی که نیست، منفعت
چی؟
منفعت یه چیز متمایز خارجی نیست. اصلا شما هنوز منافع معدومه، شما در طول یک سال
درده
اصلا به دست بیارید،
وجودش به وجود قابلیت موجوده در به تبعی به تبعی به وجود وجود مستقل نداره، تبعی دیگه به تبعی او دیگه، تبعی دیگه، حیثیت قائم به او هست دیگه، اون حیثیت قائم به خود وجود خارجی هست دیگه. این خانه ای که عینش مملوک هست، منافع قابلیت لسکنا هم در کنار این خانه متحقق، قابلیت همراه با او هست، این قابلیت هم که موضوع انتفاع است. این بالاخره این علایاله، این نقضها به محل کلام ارتباط نداره. محل کلام باید جایی رو فرض بکنید که منفعتی باشه و این منفعت بله منفعت قبل وقوع معاوضه بر او، اونجا بگید که آیا این موجب مورد ترتیب آثار ملک، ترتیب احکام ملک هست یا مورد ترتیب نیست. پس وجه اول که تمام نبود، وجه دوم هم که عبارت از این بود در فرمایشات مرحوم میلانی بود که ملکیت انسان نسبت به اعمال خودش چون ملکیت حقیقیه تکوینیه داره، ملکیت حقیقیه وقتی نسبت به اموال وجود داشته نسبت به اعمال وجود داشته باشه، دیگه در کنار ملکیت حقیقی اعتبار ملکیت مجال نداره، چون سر از لغویت در میاره. اون وقتی که ملکیت اعتباری ثابت نباشه، طبعا احکام ملک اعتباری هم بار نمیشه. بچه دوم برای عدم تعلق محضور لغویت بود، این وجه هم قبلا مطرح شده و اشاره شده بود که در کلام مرحوم اصفهانی از فرمایشات مرحوم اصفهانی هم میشه استفاده کرد که این ملک امر اعتباری هست، اعتبار در جایی اعتبار وجود میشود که شی به وجود حقیقی موجود نباشد، و الا در جایی که به وجود حقیقی به تکوینی موجود باشد، محقق باشد، دیگه سراغ اعتبار وجود و تنزیل شی منزله اون وجود منزله موجود نمی روم. این مطلب بود که قبلا مطرح شده. جواب این وجه هم داده شده که بله، اصل این مطلب صحیح است که در جایی که شی به وجود حقیقی ثابت باشد و آثار متبقع بر وجود حقیقی مترتب باشه، در اونجا اعتبار وجود معنا نداره، ولی این مشکل مقام رو حل نمی کنه که ملکیت در اینجا قابل تحقق نیست. این قاعده در جایی پیاده می شود که اون وجود حقیقی، وجود تکوینی برای ترتب اثر متوقع کافی باشه. اگر وجود تکوینی کافی باشه، اعتبار وجود سر از لغویت در میاره. ولی در جایی که آثار متوقع آثاری باشد که وجود حقیقی کافی برای ترتب اون آثار نباشه، اونجا اعتبار مصحح داره، مقتضی که داره، ام در تحقق و عدم تحقق اعتباریات دائر مدار وجود اثر به وجود غرض. اگر اثر متوقع، اثری که به خاطر ترتب پیدا کنه، وجود حقیقی کافی نباشه، طبعا اعتبار وجود صحیح می شود به خاطر ترتب این اثر، به همون منوالی که در نسبت به فرمایش مرحوم امام در بحث ملکیت خمس اونجا گفته شده که خمس ملک خداوند متعال نمیتواند قرار بگیرد به ملکیت اعتباری، چون خداوند مالک حقیقی نسبت به تمام مخلوقات، از جمله این اموالی است که شخص به عنوان غنیمت و فایده برده، دیگه ملکیت اعتباری معنا نداره. جواب و مناقشه‌ای که اونجا گفته شد این بود دیگه، که ملکیت حقیقی خداوند متعال برای ترتیب آثار اقرایی ملکیت که عدم جواز تصرف بر غیر مالک باشه کافی نیست، به جهت اینکه همه نسبت به همه موجودات این ملکیت هست و این ممنوعیت از تصرف مترتب نمیشه. اونجی که موضوع ترتب اثر آثار اقلائی ملکیت اعتباری هست، نه ملکیت حیات. در محل بحثم اگر ما نسبت به عمل که مورد ملکیت حقیقی باشد، آثاری که اقلائن مترتب بر ملکیت هست، این آثار بشود، آثار متبقع بشود با ملکیت حقیقی هم مترتب بشه، یعنی موضوع اون آثار اعم باشد از ملکیت حقیقی و ملکیت اعتباری، خب بله دیگه احتیاجی به ملکیت اعتباری در کنار ملکیت حقیقی نیست. ولی اگر اون آثار متوقف بر وجود ملکیت اعتباری باشد، به غرض ترتیب اون آثار، اعتبار ملکیت نسبت به عمل از اقلا امر صحیح و دارای مبرر میشه. این بعد اینکه مفروغان ان گرفتن در کلمات، مفروغان ان قرار داده شده که انسان مالک اعمالش نمی شود به ملک اعتباری، و غایت ما یتحقق در این موارد ملکیت حقیقی هست، این مطلب تمام نیست، به خاطر اینکه دلیل و وجهی که برای او اقامه کردن دلیل ناتمام. حالا اینکه در این قسمت که آیا ملکیت حقیقی موجب ترتیب تمام آثار می شود یا تمام آثار نمی شود، این در ادامه بحث در ذیل مطالبی که در کلام مرحوم آقای صدر عنوان شده، در اینجا باید حساب بکنیم که آیا ملکیت حقیقی کافی برای تمام آثار اقلایی ملک اعتباری هست، یا اینکه نه، این آثار بر ملکیت حقیقی بار نمیشه، بعضی از این آثار بار میشود، نه همه آثار. خب با توجه به اصل این مطلب که ملکیت نسبت به اعمال قابلیت ملکیت اعتباری نسبت به اعمال حر قبل از وقوع المعاوضه هم قابلیت تعلق را داره، و اون دلیلی که برای عدم ذکر شده دلیل تمام نیست، از اینجا به بعد وارد کلام مرحوم‌های صدر میشیم. همونطور که دیروز هم اشاره شد در کلمات ایشون مفروغان عن گرفته شده که انسان نسبت به اعمال خودش ملکیت اعتباری ندارد. اون چرا که ثابت هست از ملکیت انسان نسبت به اعمال خودش، ملکیت حقیقیه تکوینیه هست، نه ملکیت اعتباری به اون منوالی که در اعیان انسان ملکیت داره، اعیان خارجیه، نسبت به اعمال خودش، عمل خودش هم بخواد ملکیت داشته باشه اینطور نیست. فقط ملکیت حقیقی است. ملکیت حقیقی به چه معناست در مورد عمل؟ فرموده به این معنا که شخص قدرت دارد، سلطنت تکوینی دارد بر عمل خودش، به این معنا که انشاء فعل، انشاء ترک، این میشه ملکیت حقیقیه، ملکیت تکوینی، سلطنت تکوینی که در مورد انسان ثابته. به دنبال این ملکیت تکوینی، به سلطنت تکوینی، یه ملکیت دیگری در طول این مترتب میشه بر اون ملکیت، که از او تعبیر میکنن به ملکیت خلقیت علی مستوای عقل عملی، به این معنا که چون انسان قدرت تکوینی نسبت به عمل خودش را داره، میتونه ترکش بکنه، میتونه انجام بده، به حکم عقل عملی یک اولویتی نسبت به ایجاد عمل و ترک عمل داره، نسبت به اعمال خودش اولا از غیر خودش حساب میشه. یعنی او میتواند این کار را، اقدام حق او هست که ایجاد بکنه این کار را، انجام بده این کار را، و یا ترک بکنه. دیگران نسبت به عمل او این حق را نداره، این حق خود او هست. نه، مقصد اولویت به این معنا که نه ماده، یعنی در ابواب افعال تفصیل که ماده هم در دیگران هست، به اون معنا نیست. یعنی حق او هست، یعنی او میتواند این کار را انجام بده، برای او جایز هست به مقتضای عقل عملی، به حکم عقل عملی برای او جایز هست که این کار را انجام بده. عقل عملی تجویز می کند صدور این فعل را از او و ترک این فعل را از او. در قسمت قبلی اون سلطنت تکوینی این بود که تکوینن قدرت تکوینی او وجود داره، به این معنا که می تواند، مجبور به فعل نیست، مجبور به ترکم نیست، علی مستوای عقل نظری او میتواند قدرت بر ایجاد را دارد، قدرت بر ترک را هم دارد، مجبور علی احد طرفین نیست. ولی در قسمت دوم ملکیت خلقیه، یعنی اون چرا که در مرحله بایدها و نبایدها، جواز و عدم جواز، عقل در اون مرحله حکم میکنه، نسبت به اعمال هر انسانی عقل تصرف، جواز تصرف در عمل را منوط به ما صاحب، به خود اون شخص میدونه، به خود انسان دارای فعل، به دارای عمل میبینه. این ملکیت رو ایشون تعبیر میکنه به این که یه ملکیتی است که نه ملکیت حقیقی تکوینیه حقیقیه هست که سلطنت تکوینی باشه، و نه ملکیت اعتباری هست به اون نحوی که در اعیان تعلق میگیره، یه حالت متوسط بین هما هست. یعنی اون امری که برمیگرده به جهت خلقی و اخلاقی، که جواز و عدم جواز، در محدوده بایدها و نبایدها، بدون این که جعلی در کار باشه، قانونی در کار باشه، تشخیص عقل عملی، حکم عقل عملی هست، نه اینکه جعل و قانونی در کار باشه. اونچه که در مورد اعمال انسان قابل التزامه اینه که در طول ملکیت تکوینی، سلطنت تکوینی، یک اولویتی، یک جواز و تصرف اینجوری درست بشه. منتها این تصرف جواز و تصرف، فعل و ترک، گاهی حیثیت تکلیفی او مورد نظر، گاهی تصرف به عنوان تصرف وضعی ملاحظه می شود. از این حیف که آیا نافذ هست این تصرف اعتبارا یا نافذ نیست. ایشون فرمودن که در این از افعال انسان که اولویت نسبت به انجام دادن اعمال ما دو نحو تفسیر می کنیم. اون قسم اول که اولویت من حیث الفعل و ترک تکلیفا باشه، در این قسمت همون حکم عقل عملی کافی هست، دیگه احتیاج به جعل ندارد. ولی قسم دوم که این فعلی را که شخص میخواد انجام بده، حالا از جهت وضعی اگر انجام داد نافذ هست، اثر برش بار میشه، مؤثر وضعی هست یا مؤثر وضعی نیست، این قسمتش احتیاج به جعل داره. ولی اون جعلی که در این موارد احتیاج به او هست مجرد جعل من حیث صغرا هست، یعنی باید یک صغرایی در اینجا محقق بشه که شخص مثلا حق ایجار را داره، قانون ایجار باید جعل بشه. اگر قانون ایجار جعل شد، به مقتضای عقل عملی این شخص که هر گونه تصرف را میتوانست انجام بده، الان این تصرف وضعی، تصرف ایجار را اگر انجام بده از جهت اینکه امر وضعی هست، آثار بر او بار میشه. اونچه را که احتیاج داریم جعل صغروی هست. بعد جعل صغروی اون کبرایی که عقل عملی به او حکم میکرد که انسان نسبت به اعمال خودش اولویت به تصرف داره، حق او هست که عمل را انجام بده، بعد جعل قانون ایجار اون کبرا خود به خود منطبق میشه. ولی اون جعلی که احتیاجه جعل قانون به صورت کلی هست، نسبت به صدور این فعل ولو فعل انشائی از این از انسان خاص، نسبت به او جعلی لازم نداریم. اونی که جعل لازم داشتیم همون جعل قانون ایجاره، یا بل قانون ایجار یا غیر ایجار، که در مورد اعمال قابل تصویر هست، قابل تصرف، جعاله و غیر جعاله از این قبیل دیگه. پس اون چیزی را که ما در مورد انسان، در مورد عمل انسان میتوانیم ملتزم بشیم، ملکیت تکوینیه هست و این ملکیت طبیعی هم به دنبال دارد ملکیت و اولویت خلقیه را در مرحله عقل عملی. اولویت در مرحله عقل عملی هم به لحاظ حکم تکلیفی احتیاج به جعل ندارد، به لحاظ حکم وضعی نفوذ تصرفات جعل احتیاج داره، ولی اون جعل مورد احتیاج فقط جعل صغرای قانون ایجاد به مثل این از قوانینه. اما بعد صغرا دیگه کبرای عقل عملی خود به خود منطبق میشه. اون ایشون فرموده اون چرا که ما در مورد ملکیت انسان نسبت و اعمال میتونیم بگیم اینه. بعدم در مقام توضیح اضافه فرمودن که ما که در مرحله عقل عملی قائل به این هستیم که انسان نسبت به اعمال خودش اولویت داره، تصرف مال او هست، دیگران حق ندارن، حق تصرف مال او هست، مال دیگران نیست، این در حقیقت ما اولویت را که قائل هستیم، اولویت را برای عامل، برای ذو عمل بالاضافت الى سایر ناس قائل هستیم، نه اینکه این اولویت را نسبت به خداوند متعال هم شخص داشته باشه، بلکه این اولویت نسبت به سایر الناس، اونم با ملاحظه بقیه خصوصیاتی که در حکم عقل عملی وجود داره. اولا نسبت به خداوند متعال این اولویت وجود نداره، ثانیا نسبت به سایر الناس هم این که شخص اولویت داره، اولویتش در حقیقت حیفی هست، مادامی که بقیه احکام عقل عملی نسبت به او خللی به اونها وارد نشه. و الا در جایی رو که مثلا شخص میتواند در زبانش تصرف کنه، به هر لفظی را بگه، از این جهت که این فعل تکلم در اختیار او هست، چون مملوک تکوینی او هست، اولویت در مرحله عقل عملی برای او درست میشه. ولی معناش این نیست که به هر لفظی میتواند تکلم بکنه، هر جور که خواست برای او جایز باشه حرف زدن، ولو حرف زدن او، تکلم او مصداق کذب باشه، که خود عقل عملی به نحو قانون عام کذب را ممنوع کرده. این اولویتی که گفته میشه در حقیقت در با حفظ چارچوب بقیه احکام عقل عملی هست، نه اینکه به صورت مطلق باشه که به ای نحو تحقق نسبت. پس از این حیث یه قیدی بهش وارد شده، نسبت به خداوند متعال هم اولویت در کار نیست، بلکه خداوند متعال به خاطر مولویت حقیقی یا مولویت تکوینیه، چون مولویت حقیقی داره، این حق مولویت اقتضا میکنه که در مورد افعال عبید هم، انسانها هم رعایت بشه حق مولویت. رعایتش به اینه که میشود یکی از مظاهر رعایت این حق مولویت اینه که در اعمالش این عبد باید مطیع خداوند متعال باشه، اونی را که خارج از دایره اطاعت هست نمیتونه انجام بده. یکی از مواردش اینه که مولای حقیقی میتواند اعمال شخص را از او قهرن اخذ بکنه، به این معنا که به دیگری اجازه بدهد که عمل او را استیفا بکنه به جبر و به قهر. این دیگه حق خداوند متعاله، این مقتضای حق مولویته. اولوی ولو باقت نظر نسبت به بقیه مردم، شخص حق داشت که خودش عمل رو انجام بده یا ترک بکنه و دیگری نمیتوانست او رو مجبور بکنه، ولی در مقابل خداوند متعال که چنین حقی برای او ثابت نیست. و همینطور یکی از مظاهر حق مولویت خداوند متعال نسبت به انسان که در حقیقت تقیید میکنه این اولویت شخص را، یکی از مصادیقش اینه که خداوند متعال به حسب قانون عام تصرف وضعی بکنه در اعمال این شخص، حکم بکنه به اینکه عمل این برای غیر واقع بشه. خب اینم در محدود لازمه و مجز مقتضیات حق مولویت خداوند متعال است. و همینطور یکی از مظاهر دیگه اینه که برای این انسانی که خودش تکوینن میتوانست ترک بکنه و انجام بده، به مقتضای عقل عملی اختیار اعمال تصرف و عدم تصرف حق او بود، در مرحله اعمال، در مرحله انجام دادن عمل برای او قیم اعتبار بکنه، یعنی تصرفات او را فی حد نفسی نافذ نداند، بلکه تصرف او را در صورتی که از ناحیه شخص خاصی که به عنوان ولی و قیم تعیین میشه در این محدود نافذ بدونه، در حقیقت تصرف قیم بر او را نافذ بدونه، نه تصرف خود این را. این موارد اینها، بله، اون جایی که اینکه از ناحیه خداوند متعال به طوری که اختیار او نباشه، الا اون مواردی که به وکاله باشه اون دیگه در حقیقت مستند به خود او میشه دیگه.
چه مولوی دیگه هم سر و خدا هم به ضعف عملی هم از طرف قریه همه جون محدود شده،
نه اولویت اون مقداری که عقل عملی اختزا میکنه اولویت او را، اصل اینه با در این محدوده خاص او را صاحب حق میداند، نه اینکه با بله او را صاحب حق بدونه نسبت به این عمل و اولای عمل بداند به نحو مطلق به طوری که منافات با بقیه احکام عقل عملی داشته باشه یا منافات با بله حق مولویت خداوند متعال داشته باشه که مالک حقیقی او هست. اون مقداری که عقل عملی تصدیق میکنه بیش از این نیست. اگر اون این جهات حفظ بشه، یعنی از اون از ناحیه احکام بقیه احکام عقل عملی خللی به اونها وارد نشه و از ناحیه مولویت خداوند متعال هم بی اعتنایی نسبت به مولویت خداوند متعال هم نشه، منافات با اون نداشته باشه، در این محدوده خاص عقل عملی میدان این برای خود شخص را میدان دار این عمل حساب میکنه، حق را به او میده، اولویت و احقیت را به او میده. اونچه که اتفاق میفته اینه، ایشون فرموده که روی این حساب بله پس ما یوم کنال التزام بهی در مورد عمل، در مورد عمل انسان مولوی ملکیت تکوینیه هست و یه ملکیت خلقیه محدود به این حدود، اما غیر از این یه ملکیت دیگه‌ای باشه که ملکیت اعتباری باشه، به همون نحوی که در مورد اعمال در مورد اشیای خارجی اعیان خارجی هست، نه چنین ملکیتی ما نمیتوانیم تصویر بکنیم برای انسان نسبت به اعمال خودش. اونجه که بله 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 اون که خود میکنه مهم نده، ولی حالا بالاخره اون قسمتی را اونی را که می شود تصویر بشه ولی در مورد اعیان خارجی ملکیت اعتباری که غیر از این دوتا ملکیت بود اونجا معقول هست و محقق هم هست، ولی در مورد عمل انسان فرمودن قبل از وقوع معاوضه اینطور نیست که این ملکیت اینجوری وجود داشته باشه. اونجه که حاصل فرمایش ایشون اینه، اون مقداری که در این قسمت نسبت به ملکیت عمل مطرح فرمودن اینه، در فقه العقود بعد بیان این مدعیات از مرحوم آقای سعد که ایشون در راجع به ملکیت عمل اینطور فرموده بودن، این بحث را مطرح کردن که آیا ملکیتی که مرحوم های صد عنوان فرموده که همین اولویت باشه، اولویت در محله عقل عملی، احقیت در محله عقل عملی، آیا این کافی هست برای ترتب تمام احکام ملک اعتباری یا کافی نیست؟ در این قسمت بله اون چرا که بیان فرمودن اینه که ما این ملکیتی را که ملتزم به این میشیم به همین نحوی که مرحوم آقای صد ملتزم شده، اگر نسبت به احکام مترتب بر ملکیت اعتباری بخواهیم بسنجیم، میبینیم که بعضی از این احکام مترتب میشه بر این ملکیت خلقیه، اولویت در مرحله عقل عملی، نه همه احکام. مثلا به عنوان مثال فرمودن که در این که بله بعضی از این احکام موضوع اینها ملکیت اعتباری هست، در مورد ملکیت حقیقی این احکام مترتب نمیشه. مثلا وجوب الخمس، ثبوت الاستطاعه الموجب لوجوب الحج و غیر اینها، اینا احکامی است که بر خصوص ملکیت اعتباری محقق میشه. این ملکیت خلقیهی که مرحوم آقای صد تصویر کرده در موارد وجود این ملکیت اون احکام بار نمیشه، موضوع اون احکام ملکیت خاصه. ولی بعضی از حالا دیگه یعنی خصوصیت اون موضوع ممکنه، خصوصیت اون ادله‌ای که اون احکام را اثبات کرده از خود اون ادله بیش از این استفاده نمیشه که در جایی را که ملکیت اعتباری وجود داشته باشد این حکم که وجوب الخمس هست یا ثبوت الاستطاعت یا وجوب الحج هست باز میشه، بیش از این استفاده نمیشه. احکام شرعی، احکام شرعی به ادعا فرموده احکام شرعی تعبدیه که رفتن روی ملک، حالا از خود اون ادله استفاده میشه که ما هو الموضوع ملکیت اعتباری هست، روی این حساب این ملکیت حقیقی که ملکیت اولویتی که مرحوم آقای صدر تصویر کرده ملکیت خلقیه در طول ملکیت حقیقیه کافی برای اون نیست، خود ملکیت حقیقی هم کافی نیست، اون مقدار محقق در عمل که ملکیت تکوینیه باشه و ملکیت خلقیه باشه این دوتا کافی نیست برای ترتیب احکام تعبدیهی که در ادله شرعیه روی ملکیت رفته. اما احکام عقلاییه، احکام عقلاییهی که مترتبه بر ملکیت هست، ما در اینها باید نگاه بکنیم میبینیم که بین موارد اختلافه. بعضی از احکام عقلاییه مترتب میشه بر اعم از ملکیت اعتباری و ملکیت حقیقی و بعضی از اینها نه، بر خصوص ملکیت اعتباری، بر خصوص ملکیت اعتباری مترتبه. اون قسمی که اعم هست هم بر ملکیت اعتباری هم بر ملکیت اعتباری و هم بر ملکیت خلقی یا ملکیت تکوینی بار میشه، مثل این جواز تصرف وضعی در عمل، اینکه شخص بتواند عملش در عملش تصرف بکنه به طوری که عملش را تملیک به غیر بکنه، اجاره بدهد عملش را به غیر، با اجاره، با عقد اجاره عملش را تملیک غیر بکنه. این یک تصرف وضعی است که شخص در عمل خودش انجام داده که عمل خودش را منتقل به غیر کرده. این تصرف که حکم مورد حکم عقلایی هست، به لحاظ این تصرف که ما نگاه بکنیم موضوع این تصرف خصوص ملکیت اعتباری نیست، بلکه همینقدر که شخص سلطنت داشته باشه نسبت به مورد اجاره، سلطنت داشته باشه، وجود سلطنت کافی است برای اینکه این تصرف ایجار تصرف نافذی باشه. روی این حساب در جایی را که انسان عملش را اجیر دیگری میشه بعد از عقد اجاره، این عمل ملک اعتباری مستأجر میشه، ولی قبل از اینکه ایجار واقع بشه شخص نسبت به عمل خودش یه تصرفی انجام داده، این عمل خودش را نقل به دیگری داده. این تصرف که تصرف وضعی هست، چون موضوع او و اونی که بر او مترتب میشه اعم از ملکیت اعتباری و ملکیت حقیقی هست، طبعا اینجا نسبت به عمل این عنوان وضعی، این تصرف وضعی محقق میشه و نافذ میشه. اما بعضی از احکام دیگه عقلایی، مثل اتلاف را، زمان اتلاف را بخوایم حساب بکنیم، که عقلا هم کسی را که مال دیگری را تلف کرده، مال مملوک دیگری را تلف کرده، او را ضامن میدونن. خب در جایی را که شخص نگذاشت عمل شخص محقق بشه و تلف شده به خاطر اینکه موردش منقضی شده و عمل قابل تحقق از بین رفته، حر کسوبی را حبس کرده، اینجا اتلاف نسبت به عمل محقق شده، ولی اونچه که مورد اتلاف هست ملک، چون ملک اعتباری نیست و موضوع زمان اتلاف هم ملک اعتباری بود، اینجا به حکم اقلائی زمان اتلاف نمیتوانیم حکم به زمان بکنیم. این حکم اقلائی که زمان در موارد اتلاف هست، موضوع او مختص به ملک اعتباری و شامل ملک حقیقی نمیشه. بله، در جایی را که ملک حقیقی درست بشه در مورد خور، اون جایی را که اجاره داده خودش را اجیر دیگری کرده، در اون مورد بله اونجا چون ملک اعتباری درست شده، اتلاف ملک اعتباری و حبس اجیر که مانع شدن از این که کارش را تحویل مستأجر بده، این موجب زمان برای مستأجر میشه، چون ملک اعتباری در حقیقت تلف شده یا زمینه تلف او را فراهم کرده. پس به لحاظ ما در احکامی که مترتب بر ملکیت اعتباری هست، در حقیقت باید تفصیل به حسب موارد بدیم. اونایی که حکم شرعی هست به دلیل تعبدی ثابت شده، در اونها با استظهار از خود ادله میشه به این نتیجه رسید که موضوع خصوص ملک اعتباری است. ولی در احکام عقلیه بعضیش از سنخ اول، بعضیش از سنخ دوم. پس از جهت ترتیب تمام احکام ملکیت نتیجه این شد که اونی را که در کلام مرحوم های سعد تصویر شده و ملتزم به این شدن در ملکیت نسبت به اعمال، این در حقیقت اینطور نیست که تمام احکام ملکیت اعتباری بر او بار بشه، بلکه رو با ما یترتب رو با ما لا یترتب. این ذیل کلام مرحوم آقای سعد که در فقه العقول اومده. اون وقت این اصل مطلب که ملکیت نسبت به عمل قابل تعلق است یا نه، این که قبلا بحث شده، اون چی که جای بحث داره در ادامه باید رو بحث میکنی، این فرمایشات مرحوم آقای سعد در این قسمته که این ملکیت خلقیه ای را که ایشون درست فرمودن ملتزم به این شدن، آیا این امریست که بله احتیاج به جعل داره یا احتیاج به جعل نداره، به این که آیا اون ملکیت اعتباری اونی که موضوع برای احکام هست خصوص ملک اعتباری است یا اعم از ملک اعتباری به ملک حقیقی.